انگار قرار نبود بمباران خاتمه یابد. با شدت گرفتن جنگ جهانی دوم، هواپیماهای نیروی هوایی هیتلر بریتانیا را مورد حمله قرار می دادند. ولی بریتانیا در حال ساخت یک سلاح سری بود که با استفاده از قدرت آن می توانست ورق را برگرداند. یک رادار جدید. پیش از آن هم در جهت پیشرفت رادارها تلاش‌های زیادی صورت گرفته بود. آلمانی‌ها برای جهتیابی به هنگام حمله هوایی به بریتانیا از رادار استفاده کرده بودند و بریتانیا هم در مقابل آنها از راه‌های پیچیده و زیادی برای مهار کردن سیگنال‌ها استفاده کرده بود. این پیشرفت تکنولوژی جنگ امواج رادیویی نام داشت. و حالا بریتانیا دستگاه پیشرفته‌ای ساخته بود به نام حفره مغناطیسی. درست است که اسم این دستگاه شبیه اسم دندان پزشک آپتیموس پرایم بود. ولی امروزه اکثر ما در آشپزخانه خود یکی از آنها را داریم. یک ماکروویو. استفاده از رادار ماکروویو کمک می‌کند سایز ماشین‌ها به طور چشمگیری کاهش یابد. این رادارها به جای اینکه فقط در یک برج عظیم قابل استفاده باشند، در تمام هواپیماهای بریتانیا قابل استفاده بودند. اگرچه کشور بریتانیا موفق شده بود با اختراع این تکنولوژی مشکل را حل کند، اما تولید آن به تعداد زیاد و با سرعت زیاد برای نجات کشورشان امری غیر ممکن بود. با وجود بمباران‌های بی‌وقفه نازی‌ها، تولید هزاران هزار عدد از این دستگاه رادار ماکروویو در کوتاه مدت امکان پذیر نبود. ولی یک راه دیگر وجود داشت. تکنولوژی رادار قبلا هم از همکاری بین نیروهای متفقین بهره‌مند شده بود. شاید یک بار دیگر هم این همکاری می توانست بریتانیای کبیر را نجات دهد. در سال 1940 رهبران ارتش بریتانیا حفره مغناطیسی را به ایالات متحده بردند و به آنها نشان دادند که این تکنولوژی قرار است چه کاری انجام دهد. آمریکایی‌ها به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و متعهد شدند منابع تولیدی کشورشان را در جهت تحقق این رؤیا به کار بیندازند. آزمایشگاه علوم پرتوی MIT مسئولیت این پروژه را به عهده گرفت. 35 نفر در این آزمایشگاه استخدام شدند، از جمله نوابق برجسته آن دوره. 9 نفر از آنها بعدها برای انجام کارهای دیگری موفق به دریافت جایزه نوبل شدند. پیشرفت آنها فوق‌العاده بود. یکی از سیستم‌های آنها قرار بود مستقیماً برای اسلحه ضد هوایی بریتانیا مورد استفاده قرار بگیرد و مسئولیت مهار 85% از بمب‌های وان وی را که لندن را به خاک و خون کشیده بودند به عهده داشت. یکی دیگر از رادارها آنقدر حساس بود که می‌توانست دوربین زیردریایی‌های نازی را شناسایی کند و این امکان را به متفقین می‌داد که در جنگ‌های دریایی پیروز شوند. اما پیش از شناخته شدن این موفقیت‌های عظیم در میدان جنگ، آزمایشگاه MIT با مشکل بزرگی مواجه شد. دستگاه لعنتی کار نمی کرد. حداقل نه به طور مداوم. آنها هر بار که رادار جدید را در رودخانه چارلز در کمبریج تست می کردند، با شکست مواجه می شدند. بارها و بارها زمانی که ظاهراً تمام زیر و بم آن را بلد بودند، زمانی که همه اشکالات و ایرادات آن را بررسی کرده بودند، رادار کلن کار نمی کرد. هیچ توضیحی برای این مشکل وجود نداشت. انگار خدا نمی خواست آنها موفق شوند. انگار نیروهای قدرتمندی وجود داشتند که علیه آنها عمل می کردند. ولی درست فکر می کردند. ولی این کار خدا نبود. کار دانشگاه هاروارد بود. آزمایشگاه تحقیقاتی رادیویی دانشگاه هاروارد بدون اطلاع MIT میلیون‌ها دلار پول از دولت آمریکا گرفته بود تا به صورت مخفیانه روی ارتقای تکنولوژی پارازیت کار کند. آنها داشتند این تکنولوژی را در طرف دیگر رودخانه چارلز تست می کردند. آمریکایی‌ها باید از دوستان بریتانیایی خود به خاطر این قدرت همکاریشان پاداش می گرفتند. تلاش‌های دانشگاه هاروارد آنقدر موفقیت‌آمیز بود که به طور تصادفی تمام رادیوهای ماشین‌های پلیس کل شهر را از کار انداخته بود و باعث قطع شدن تمام ارتباطات اداری پلیس بوستون شده بود. خوشبختانه قبل از اینکه محققین MIT فکر کنند عقل خود را از دست دادند، متوجه حضور دشمنان غیر عمدی خود در آن سوی رودخانه چارلز شدند و همکاری بزرگ دیگری بین آنها صورت گرفت. یک رقابت سالم. MIT تلاش خود را برای غلبه بر تکنولوژی پارازیت هاروارد دوچندان کرد و هاروارد هم در مقابل آنها قرار گرفت و با استفاده از روش‌های بهتر سعی کرد رادار MIT را مهار کند. با کمک دانشگاه هاروارد، رادار MIT به سیستم ویرانگر تبدیل شد. در نوامبر سال 1942، زیردریایی‌های آلمانی 117 کشتی از متفقین را منهدم کرده بودند. کمتر از یک سال بعد، در یک دوره دو ماهه از سپتامبر تا اکتبر 1943، فقط 9 کشتی از متفقین غرق شد. در حالی که تمام 25 زیردریایی آلمانی توسط نیروی دریایی مجهز به رادار ASV از بین رفتند و با همیاری MIT تکنولوژی پارازیت دانشگاه هاروارد به کابوسی برای نازی‌ها تبدیل شد. سیستم پارازیت متفقین کارایی ضد هوایی آلمان را تا 75% کاهش داد. این سیستم آنقدر تأثیرگذار بود که تا پایان جنگ 90% از متخصصین امواج رادیویی پربسامد کشور آلمان که حدود 7000 نفر بودند دست از کارهای ضروری دیگر کشیدند و فقط تمرکز خود را روی پیدا کردن راهی برای جلوگیری از پارازیت در رادار آلمان گذاشتند. امروز بسیاری از مردم معتقدند این رادارها بودند که در جنگ پیروز شدند. وقتی ما با هم همکاری کنیم، که البته این همکاری میتواند از نوع رقابت سالم هم باشد، دستاوردهایی که به دست میآوریم میتواند بسیار بیشتر از حالت عادی باشد. ولی وقتی با هم ارتباط برقرار نکنیم، نه تنها ممکن است آن مزایا را از دست بدهیم، بلکه هر تلاشی هم که بکنیم توسط دوستانمان با اختلال و پارازیت مواجه می شود. به این نتیجه رسیدیم که داشتن یک شبکه ارتباطی می تواند نتایج بسیار عظیمی به همراه داشته باشد، ولی ممکن است حس بدی در ما ایجاد کند. طبق تحقیقات فرانسیسکا جینو، وقتی ما سعی می کنیم فقط به خاطر اینکه چیزی از کسی بگیریم او را ملاقات کنیم، احساس می‌کنیم فرد بدجنسی هستیم. آن دسته از افرادی که نسبت به شبکه‌سازی احساس بد کمتری دارند، افراد قدرتمندی هستند. ولی کسانی که بیشتر از دیگران به شبکه‌سازی نیاز دارند، یعنی افرادی که ضعیف هستند، بیشتر احتمال دارد احساس بدی پیدا کنند. ما ارتباط سازی را بیشتر زمانی دوست داریم که به صورت اتفاقی پیش بیاید. زمانی که احساس کنیم هیچ قصدی در آن نبوده و از سر ریاکاری هم این کار را نکرده ایم. این مسئله برای افراد درونگرا که تمایلی به آشنایی اتفاقی با دیگران ندارند یک مشکل اساسی ایجاد می کند. حتی برای برونگراها که به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند، ولی این رابطه ها لزوماً به پیشرفت کاری آنها کمکی نمی کند، هم مسائل ایجاد می کند. از آنجایی که شما برای موفق شدن به یک شبکه ارتباطی نیاز دارید، آیا می توانید یک شبکه بسازید و همچنان حس خوبی هم نسبت به خودتان داشته باشید؟ حتی اگر یک درونگرا باشید. برای پاسخ به این سوالات بیایید نگاهی به آدام ریفکین، فیلمساز آمریکایی بیاندازیم. در سال 2011 مجله فورچون او را به عنوان بهترین شبکه ساز در دره سیلیکون معرفی کرد. فکرش را بکنید، آدام یک فرد درونگرای خجالتی است. او همچنین محترمترین فردی است که ممکن است در عمر خود دیده باشید. در واقع نام مستعار او پاندا است. رمز موفقیت پاندا در ساختن شبکه چیست؟ با دیگران دوست شوید. بله، به همین سادگی. شبکه سازی فقط یک مهارت نیست که هر کسی بتواند آن را یاد بگیرد. این مهارتی است که شما همین الان هم آن را دارید. با دیگران دوست شوید. اگر بخواهم از اصطلاحات آدام گرانت استفاده کنم، باید بگویم پاندا یک دهنده است. گرانت در پرفروشترین کتاب خود تحت عنوان بدبستان در مورد پاندا مطالبی نوشته است. من فکر می‌کردم خیلی عجیب است که هم من و هم آدام گرانت پاندا را می‌شناسیم. ولی بعد یادم آمد که پاندا همه را می‌شناسد. وقتی من از پاندا در مورد شبکه سازی سوال پرسیدم، او گفت بهتر است بیشتر دهنده باشید تا گیرنده. به دنبال فرصتی باشید تا برای طرف مقابل کاری انجام دهید. مثلا به اشتراک گذاشتن دانش خود با او یا معرفی او به کسی که آن شخص نمی شناسد ولی از آشنایی با او خوشحال می شود. با دیده یک معامله به شبکه سازی نگاه نکنید. به کسی چیزی را پیشنهاد ندهید فقط به این خاطر که در ازای آن چیزی از او می خواهید. در عوض به وجه اشتراکی که بین او و شماست علاقه خالص و حقیقی نشان دهید. هاروارد و MIT با هم رابطه‌ای نداشتند و به همین خاطر هم مشکلات زیادی برایشان به وجود آمد. شناختن همسایه ها خیلی خوب است. دوست پیدا کردن خیلی خوب است. ولی وقتی صحبت از دوستان کاری به میان می آید، از واژه ناخوشایند شبکه سازی استفاده می کنیم و همین مسئله باعث می شود احساس بد و ناخوشایندی داشته باشیم. اگر شما فقط روی پیدا کردن دوست تمرکز کنید، همه مشکلات حل می شوند. مسئله اصلی زاویه دید شما نسبت به این موضوع است. دیگر شبکه سازان بزرگ هم با این مسئله موافق هستند. یکی از پرفروشترین نویسندگان به نام رامیت ستی به من گفت همه ما دوستانی داریم که از بودن در کنار آنها لذت میبریم و اوقات خوشی را در کنار آنها میگذرانیم. آنها همیشه برای شما چیزهای فوق‌العاده‌ای میفرستند. هی، یه نگاهی به این کتاب بنداز؟ حتما باید این فیلمی که من تازه دیدم رو ببینی. بیا، اینم یه کپی از فیلم. در واقع این کار همان شبکه سازی است. چون آنها اول دارند به شما خدمتی ارائه می دهند. خب حالا اگر یک روز به سراغ شما بیایند و بگویند هی پسر، من می دونم که تو یه دوستی داری که توی فلان شرکت کار می کنه. در واقع من دارم سعی می کنم یه رابطه اونجا پیدا کنم. به نظرت می تونی من رو بهش معرفی کنی؟ البته که پاسخ شما مثبت خواهد بود. شبکه سازی نتیجه روابط شخصی افراد است. پس اگر عمل ناخوشایند شبکه سازی را مثل شرایط بی‌اعتمادی و بدگمانی بدانیم که در مولداوی دیدیم، نقطه مقابل آن چیست؟ ایسلند. این شهر یکی از شادترین مکانهای دنیاست و بخشی از علت آن برمی‌گردد به روابط محکمی که در آن وجود دارد. رابطه مردم این شهر آنچنان به هم نزدیک است که هر جا بروند به یک دوست برخورد می‌کنند. در ایسلند این جمله خیلی عادی است که وقتی کسی دیر سر کار میرسد بگوید یکی از دوستانم را سر راه دیدم. اینجا چه خبر است؟ ما با تفاوت عظیم بین روابط کاری و شخصی روبرو هستیم. ولی جالب اینجاست که مغز شما بین آنها هیچ تمایزی قائل نمی شود. انسان‌های اولیه بیشتر عمر خود را در قبایل کوچکی زندگی می‌کردند که همه یکدیگر را می‌شناختند. آنها همه با هم کار می‌کردند و اکثر آنها با هم رابطه خونی و فامیلی داشتند. تفاوت روابط کاری و شخصی یک پدیده جدید، بیگانه و مندرآوردی برای مغز ما پستانداران است. به همین خاطر است که واژه شبکه سازی ناخوشایند به نظر می رسد. ولی واژه خانواده بسیار خوشایند است. همانطور که یکی از محققین به نام یووال نوح هراری اشاره می کند، یکی از دلایلی که باعث شده انسانها تا این حد موفق باشند، عاملی است به نام نسبت خویشاوندی فرضی. اکثر گونه ها فقط با خانواده خود در ارتباط هستند و افراد دیگر دشمنان بالقوه آنها محسوب می شوند. انسان های هوشمند اولیه یا هوموساپینس به این خاطر تا این حد موفق بودند که تعریف خود از خانواده را با استفاده از داستان هایی که هر دو طرف آن را قبول دارند توسعه بخشیدند. خانواده فقط به کسانی گفته نمی شود که با هم رابطه خونی دارند. ما در خانواده های زیادی زندگی می کنیم. ما آمریکایی هستیم. ما کارمندان شرکت IBM هستیم. ما در یک تیم فوتبال بازی می کنیم. و ساده تر از همه ما دوست هستیم. دوستان ما خانواده‌ای هستند که خودمان انتخاب کرده ایم. این مسئله باعث می شود میزان همکاری و مشارکتی که ما با هم داریم بسیار زیاد باشد، در حدی که برای دیگر حیوانات امکان پذیر نیست. راز موفقیت ما به عنوان یک گونه از موجودات و همچنین راز موفقیت شما به عنوان یک فرد فقط یک چیز است. رابطه دوستی. این مسئله امری کاملا حسی است. ولی شما هنوز هم ممکن است وقتی می‌خواهید سراغ فردی بروید که می‌تواند از نظر کاری به شما کمک بزرگی کند، احساس ناخوشایندی داشته باشید. ما هنوز هم ترجیح می‌دهیم روابط به صورت اتفاقی ایجاد شوند، ولی این هم کاملا اشتباه است. یکی از موارد اولیه‌ای که هر زوجی در آن اشتراک دارند، یک چیز جادویی یا خیلی عجیب و ناشناخته نیست. مجاورت و نزدیکی است. وقتی شما هرگز با هم روبرو نشده باشید، عاشق شدن خیلی سخت است. این مسئله در مورد روابط دیگر هم صدق می کند. شما با همسایه های خود دوست می شوید فقط به این دلیل که نزدیک شما زندگی می کنند. حالا مجبور نیستید هر هفته با آنها بولینگ بازی کنید و یا با هم یک قسم نامه و پیمان خونی امضا کنید. ولی همین الان شما تعداد زیادی دوست دارید که رابطه تان کمابیش به خاطر مجاورت و نزدیکی شکل گرفته است. حالا چه همسایه ها باشند، چه زنی که در اتاق مجاور شماست و چه کارمند شرکت پست UPS. هیچ یک از این روابط شیطانی یا غیر عادی نیستند. اغلب اوقات مسئله فقط تلاش برای دوست شدن است. آقای راجرز، آموزگار و مجری مشهور، در ترانه‌ای می گفت: همسایه من نمی شوی؟ او از شما نخواسته بود با آنجا اسباب کشی کنید یا کاری مثل آن را انجام دهید. فقط خواسته بود همجوار خوبی باشید. شما تمام مدت به خاطر مسائل سطحی و کوچکی مثل محل جغرافیای خود در حال ایجاد رابطه دوستی با دیگران هستید. ولی وقتی صحبت از کار و تجارت به میان می آید، موضوع متفاوت می شود. مثل این می ماند که کسی از شما بپرسد وقتی راه می روید اول پای چپ خود را حرکت می دهید یا پای راستتان را، و شما آن لحظه نمی توانید حرکت کنید، چون وقتی سعی می کنید کاری را که همیشه ناخودآگاه انجام داده اید تعمدن و با آگاهی انجام دهید، همه چیز خراب می شود. نیازی نیست از شبکه سازی بترسید. حقیقت این است که ما وقتی از کسی درخواست کمک می کنیم، اشتیاقی که آنها برای کمک به ما دارند را 50% کمتر از حدی که واقعا هست تصور می کنیم. همانطور که در فصل دوم گفتیم، عدم اعتماد به دیگران و تصور اینکه آنها افراد خودخواهی هستند می تواند منجر به پیشبینی خود محقق کننده شود. به خاطر داشته باشید، قانون اصلی ایجاد رابطه دوستی بسیار ساده است. از نظر اجتماعی فردی خوشبین باشید. فکر کنید دیگران از شما خوششان می آید و احتمالاً هم همینطور خواهد بود. رابرت فولگام در دهه 1980 کتاب بسیار پرفروشی به نام هرچه واقعاً نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم را منتشر کرد. مداد رنگی های خود را آماده کنید که می خواهیم به کودکستان برگردیم. بیایید چند اصل مهم در مورد دوستی را با هم مرور کنیم. اصولی که احساسی هستند ولی علم هم از آنها حمایت می کند. شما مرد آهنی را دوست دارید؟ من هم او را دوست دارم. پسری را دیده اید که با همون اسباب بازی می کند که شما هم دلتان می خواهد با آن بازی کنید؟ خودتان را به او معرفی کنید. همه ما دوست داریم با افرادی که شبیه ما هستند دوست شویم. راستش را بخواهید، میزان قدرتی که این مشابهت دارد واقعاً وحشتناک است. تحقیقات نشان دادند شما آن دسته از اسامی را که به اسم شما شباهت دارند بیشتر دوست دارید. شما برندهایی را ترجیح می دهید که به حرف اول اسم شما شبیه باشند. روزهای تولدی که به روز تولد شما نزدیکترند را راحت تر به خاطر می سپارید. شما حتی افرادی که حرکت آنها شبیه شماست را هم بیشتر دوست دارید. چرا گویندگان اخبار و بازیگران باید خوش قیافه باشند؟ چون ما فکر می کنیم افراد جذاب شباهت بیشتری به ما دارند. ما تا این حد خودشیفته ایم، مگر نه؟ حتی شباهت برخی چیزها به آنچه شما از آن خوشتان نمی آید هم باعث می شود با دیگران رابطه برقرار کنید. تحقیقات نشان می دهند درد دل کردن با دیگران هم باعث می شود به دیگران احساس نزدیکی بیشتری داشته باشیم. آیا هر دوی شما از یک شخص متنفرید؟ شاید همین مسئله باعث شود شما یک دوست صمیمی جدید پیدا کنید. تا حالا این جمله قدیمی را شنیده اید که می گوید دشمن من دوست من است؟ یکی از مطالعات تحت عنوان احساس می کنم انگار تو را می شناسم سهیم شدن در نگرش های منفی دیگران باعث بیشتر شدن احساس آشنایی بین افراد می شود نشان داد که این موضوع صحت دارد. پس برای پیدا کردن شباهت ها به اطراف زمین بازی مدرسه نگاهی بیندازید. آن بچه تمایل بیشتری به دوستی با شما دارد و شما هم تمایل بیشتری به دوستی با او دارید. هیچ کسی را پیدا نمی کنید که با شما وجه اشتراک خاصی داشته باشد. خب اینجاست که اصل بعدی به کارتان می آید. گوش کنید و بچه های دیگر را تشویق کنید. می خواهید بفهمید شباهت شما با بچه های دیگری که در کودکستان هستند تا چه حد است؟ از آنها سوال بپرسید و به حرفهای آنها گوش کنید. احتمالاً چیزی خواهید شنید که بتوانید از طریق آن رابطه برقرار کنید. علاوه بر این، گوش کردن لازمه به وجود آمدن محبت و دوستی بین افراد است. این همان چیزی است که اکثر ما اصلاً در آن استعدادی نداریم. یکی از عصب شناسان به نام دیانا تامیر به این نتیجه رسید که مغز شما وقتی در مورد خودتان حرف میزنید بیشتر از زمانی که در مورد پول و غذا صحبت میکنید احساس خوشایندی دارد. به همین خاطر است که شما دیگر نباید آن کار را انجام دهید و اجازه دهید دیگران تا حد ممکن در اطراف شما این کار را انجام دهند. طبق تحقیقات آرتور آرون، سوال پرسیدن از دیگران در مورد خودشان میتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیوندی بین شما ایجاد کند که به یک دوستی مادام العمر منتهی شود. متخصص رفتارشناس FBI رابین دریک میگفت مهمترین کاری که باید انجام دهیم این است که از دیگران در مورد افکار و عقایدشان سوال بپرسیم بدون اینکه در مورد آنها قضاوت کنیم. دیگر به این فکر نکنید که جمله بعدی که قرار است بگویید چیست. فقط به چیزی گوش کنید که آنها در آن لحظه میگویند. و چه اشتراک میان خودتان با او را پیدا کردید؟ عالی است. نترسید از این که از آن شخص یک تعریف صادقانه بکنید. تحقیقات نشان می‌دهند که ما تعریف و تمجید را خیلی بیشتر از رابطه جنسی و پول دوست داریم. طبق گفته‌های رابرت سیالدینی، متخصص علم تأثیرگذاری، نکته اصلی در اینجا واژه صادقانه است. شما دلتان نمی‌خواهد انسان چاپلوس و متملقی باشید و آنها هم دلشان نمی‌خواهد شما این گونه باشید. فقط هر چیز مثبتی که صادقانه به ذهنتان میرسد را بگویید. مطالعات نشان میدهند که حتی چاپلوسی های ریاکارانه هم تأثیرات فوق‌العاده‌ای داشتند. ولی ما که فروشنده بیمه نیستیم. پس در این مورد صادق باشید. سعی نکنید خیلی باحال و تأثیرگذار به نظر بیایید. چون ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. همه ما خونگرمی و صمیمیت را به مهارت و توانایی افراد ترجیح می دهیم. در واقع تحقیقات نشان می دهند وقتی ما حق انتخاب داشته باشیم ترجیح می دهیم با یک احمق مهربان کار کنیم تا یک شارلاتان با کفایت. سعی نکنید آنها را نصیحت کنید یا به آنها بگویید اشتباه می کنند. ولی مشاوره و کمک خواستن از دیگران باعث می شود آنها با شما احساس صمیمیت بیشتری کنند. دریک عاشق این است که در مورد مشکلات مردم از آنها سوال بپرسد. همه ما عاشق این هستیم که در مورد چیزهایی که به ما تنش وارد می کنند گله و شکایت کنیم. یک دهنده باشید. کلوچه خود را با دیگران سهیم شوید. به دیگران پیشنهاد کمک دهید. مثل آدام گرانت، پاندا و پاول اردوش یک دهنده باشید. وقتی کسی به شما میگوید مشکلی برایش پیش آمده، به دنبال راهی باشید که به او کمک کنید. شما نمیخواهید یک شبکه ساز معامله‌گر و ریاکار باشید. شما دلتان میخواهد این رابطه به یک دوستی کاملا طبیعی و تصادفی تبدیل شود. درست است؟ دوستان به یکدیگر کمک می کنند. آنها هیچ هدف خاصی از این کار ندارند و انتظار تلافی هم از طرف مقابل ندارند. پس به قانون کارما اعتماد کنید. تعدادی از تحقیقات انجام شده نشان می دهند تلاش برای شاد کردن کسانی که در شبکه شما وجود دارند باعث می شود این شادی به شما برگردد. داشتن دوستان زیاد همچنین باعث می شود میزان شادی در شما 15% افزایش یابد. حتی اگر دوست 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 شما احساس شادی بیشتری داشته باشد، احتمال اینکه شما هم حس شادی بیشتری داشته باشید 6% بیشتر است. پس بدون چشم داشت این کار را انجام دهید و از آنها چیزی درخواست نکنید. این کار باعث می شود هم آنها نسبت به شما احساس خوبی داشته باشند و هم شما نسبت به خودتان. شما فقط قرار است یک دوست باشید و اگر به کسی پیشنهاد کمک می دهید آن را عملی کنید. هشدار: اگر شما همه این کارها را انجام دهید ممکن است تصادفاً به یک انسان خوب تبدیل شوید. بسیار خوب. شما دیگر با ایده ناخوشایند شبکه سازی کاری ندارید و قرار است روی پیدا کردن دوست تمرکز کنید. شما متوجه شده اید که باید چه کار کنید. ولی واقعاً از کجا باید شروع کنید؟ تعداد زیادی تکنیک وجود دارد که با استفاده از آنها کارتان ساده تر می شود. زمان کمتری صرف می کنید و آنقدرها هم ترسناک نیستند. با دوستانی که در حال حاضر دارید شروع کنید. تحقیقات نشان می دهند یکی از سریع ترین و ساده ترین راه های پیشرفت در شبکه سازی این نیست که در گوشه از خیابان بیستید و کارت ویزیت خود را پخش کنید. بلکه تنها کاری که باید انجام دهید تجدید رابطه با دوستان قدیمیتان است. هیچ نشانی از حس ناخوشایند هم در این کار وجود ندارد. آنها همین الان هم دوست شما هستند. شما فقط یک سال است که آنها را ندیدید. این بهترین نقطه برای شروع است و حتی یک ذره هم ترس ندارد. به لیست دوستان خود در فیسبوک، ارتباطات خود در سایت لینکدین و یا دفترچه آدرس خود نگاهی بیندازید و هر هفته برای آنها چند ایمیل بفرستید و حالشان را بپرسید. تحقیقات نشان می‌دهند این دوستی‌های خفته در واقع می‌توانند نسبت به روابط جدیدی که می‌سازید در کارتان پیشرفت عظیم‌تری ایجاد کنند. یکی از عصب‌پژوهان دانشگاه شیکاگو به نام جان کاسیوپو به این نتیجه رسید که وقتی ما از فیسبوک به عنوان وسیله‌ای برای گذاشتن قرارهای ملاقات حضوری استفاده کنیم، احساس شادی بیشتری خواهیم داشت. ولی اگر آن را جایگزین ملاقات حضوری کنیم، حس تنهایی بیشتری خواهیم داشت. ولی مراقب یک نکته باشید. فکر نکنید دوست بودن در شبکه ها و سایت های اجتماعی لزوماً به معنی شبکه سازی است. دوباره به کودکستان برگردید. داشتن دوستان زیادی که مثل کتاب های یک کتابخانه دیجیتال فقط در قفسه قرار دارند، اصلاً با صحبت کردن و وقت گذرانی با آنها یکسان نیست. این رابطه سازی نیست. جمع کردن تمر به صورت مجازی است. رابطه اصلی خود را بیابید. تمام افراد موجود در یک شبکه به یک روش وارد نشدند. برایان اوزی و شارون دانلاپ تحقیقی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که در شبکه سازی یک قانون به نام 20-80 وجود دارد. شما احتمالاً تعداد زیادی دوست دارید که آنها را در دسته بهترین دوستان قرار داده اید. آن دسته از دوستانتان که خیلی شبیه پاندا هستند. خب وقتی صحبت از تلاش برای توسعه شبکی خود و پیدا کردن دوستان جدید به میان می آید، باید چه کار کرد؟ اگر به لیست دوستان خود در فیسبوک و مخاطبینی که در دفترچه خود دارید نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که بسیاری از آنها را به واسطه تعداد کمی از افراد دیگری که می شناسید ملاقات کرده اید. اگر به سراغ همین افرادی که بهترین دوستان شما هستند بروید و از آنها بپرسید افرادی که میشناسی و فکر میکنی من هم باید آنها را ملاقات کنم چه کسانی هستند، آنگاه خواهید دید که چه نتایج عجیبی به دست خواهید آورد. زمان و بودجه کافی به این کار اختصاص دهید. بسیاری از افراد میگویند قصد بزرگ کردن شبکه خود را دارند. ولی تعداد بسیار کمی از آنها واقعاً به عنوان یک اولویت به آن نگاه می کنند. زمان کافی برای آن می گذارند و یا کار خاصی در جهت آن انجام می دهند. کار خاصی مثل این که بگویند من قصد دارم هفته‌ای 50 دلار بیشتر صرف قهوه و نهارهایی کنم که به آشنایی من با افراد جدید کمک می کنند. یکی از نویسندگان پرفروش به نام بن کاسنوچا متوجه شد شبکه سازان موفق مقدار مشخصی زمان و پول صرف هدف شبکه سازی خود کردند و به محض اینکه فرصت مناسبی برایشان به وجود آمده یک لحظه هم درنگ نکردند. دانشجوها می دانند که جمعه شب و شنبه شب و شاید هم چند شب دیگر در هفته به مهمانی و پارتی اختصاص دارد و هیچ مشکلی با پیدا کردن دوستان جدید ندارند. شما هم از همین روش استفاده کنید. مطالعات جدید نشان می دهند که بزرگترین اختلاف بین دوستان به خاطر زمانی است که برای دیدن یکدیگر می گذارند. همانطور که در مورد اسپنسر گلندون دیدیم، زمان ما محدود و ارزشمند است. وقت گذاشتن برای یک شخص اصلی ترین و مهمترین راه است. برای اینکه به او نشان دهید برای شما مهم است و به او اهمیت می دهید. پس برای اینکه اطمینان حاصل کنید، شبکه سازی از چیزی که شما دوست دارید انجام دهید به چیزی که واقعاً باید انجام دهید تبدیل شده، از قبل مقداری زمان برای آن اختصاص دهید. در مورد این مسئله که آیا پول میتواند برای کسی شادی بخرد یا خیر، اختلاف نظرات زیادی وجود دارد. ولی یک مسئله در تحقیقات امری مسلم است. پول قطعاً در افزایش شادی تأثیر گذار است. البته در صورتی که آن را برای کسانی که دوستشان داریم خرج کنیم. پس به دوست خود پیام بدهید و او را به صرف قهوه دعوت کنید. در گروه‌های مختلف عضو شوید. نه، منظور من گروه های شبکه ساز تکراری و بیمزه نیست. این کاری ناشیانه و کاملا بیهوده است. اینکه فقط مهمانی برگزار کنید خیلی هم خوب است، ولی شاید برای گرفتن نتایج قوی و پایدار خیلی کم باشد. آیا شما گروه دوستانه ای را می شناسید که هر هفته با هم نهار بخورند؟ گروهی که هر یک شنبه با هم فوتبال تماشا کنند چطور؟ و یا کسانی که در محل کار باشگاه کتابخوانی داشته باشند؟ اینها روش‌های جذاب و انفعالی هستند برای اطمینان یافتن از بودن در جمع دیگران و حفظ رابطه خود با آنها. تحقیقات نشان می‌دهند بهترین تیم‌ها تیم‌هایی هستند که ترکیبی از دوستان قدیمی و افراد جدید باشند. این مسئله در شبکه‌سازی هم یک مزیت است. علاوه بر این، با بودن در تعدادی از این گروه ها می توانید به سادگی شکل علمی شانس را که ریچارد وایزمن در مورد آن صحبت کرد افزایش دهید. با این کار هم احتمال اتفاقات تصادفی خوب را در زندگی خود بیشتر می کنید و هم با کسانی که دوستشان دارید خوش می گذرانید. این یک تئوری نیست که با مطالعه یک مجله علمی خاک گرفته ناگهان به ذهنم رسیده باشد. من وقتی در لس آنجلس باشم هرگز نهار روزهای جمعه با دوست خوبم اندی واکر را از دست نمی دهم. وقتی به سان فرانسیسکو می روم حتما خودم را به گرد همایی های 106 مایلی پاندا برای کارآفرینان دره سیلیکون می رسانم. در طول سال چند باری با هواپیما به بوستون سفر می کنم، فقط به خاطر مراسم های شام گاوتام مکوندا که در آنها گروهی از افراد شگفت‌انگیز شبکه‌اش را برای خوردن نوشیدنی و گپ زدن دور هم جمع می کند. و البته حاضرم یک کلیه خود را از دست بدهم، ولی جلسه سالانه وبلاگ نویسان جیمز کلیر را از دست ندهم. هیچ کدام از این کارها را با نیت بد و برای معامله انجام نمی دهم. اینها فرصت‌هایی هستند که می‌توانم بهترین دوستانم را ملاقات کنم و در یک محیط آرام دوستان جدیدی پیدا کنم. دور همی‌هایی مثل اینها هم راه‌های خوبی برای تغییر زندگیتان در جهت بهتر شدن هستند. یادتان هست مادرتان چطور می‌گفت از بچه‌های تنبل دوری کنید؟ و یا به شما می گفت چرا نمی توانی با آن دختری که همیشه نمره الف می گیرد بگردی؟ حق با مادرتان بود. چارلز دوهیگ در کتاب فوق‌العاده خود با نام قدرت عادت به یکی از مطالعاتی اشاره کرده است که در سال 1994 روی افرادی که زندگی خود را به طور قابل توجهی تغییر داده بودند انجام شده بود. رمز موفقیت اغلب این افراد تحولات عظیم و ناگهانی نبوده، بلکه فقط پیوستن به گروه‌هایی بوده که دلشان می‌خواسته شبیه آنها شوند. پس این گروه‌ها را هوشمندانه انتخاب کنید. در مطالعات ترمان زندگی هزاران نفر از دوران جوانی تا روز مرگشان مورد بررسی قرار گرفت و محققین در مورد کسانی که وقت خود را با آنها می‌گذرانید به این نتیجه رسیدند که گروهی که شما با آنها معاشرت می‌کنید تعیین می‌کند در آینده چه کسی خواهید شد. برای افرادی که دلشان می‌خواهد سلامت خود را بهبود ببخشند، معمولاً بهترین و ساده‌ترین راه تغییر معاشرت با افراد سالم دیگر است. تحقیقات همچنین نشان می‌دهند عضویت در چندین گروه اجتماعی در مقایسه با عضویت در یک گروه باعث می شود انعطاف پذیری و صبر بیشتری داشته باشید و بتوانید بر استرس خود غلبه کنید. اگر چنین گروه های عالی و شگفت‌انگیزی را نمی شناسید، ساده ترین راه این است که خودتان یک گروه تشکیل دهید و سردستی آن باشید. آن دسته از دوستانتان که به دنبال زمان خاصی برای وقت گذرانی و شبکه سازی به روشی غیر از روش‌های ناخوشایند و نفرت انگیز هستند از شما ممنون خواهند بود. همیشه پیگیر باشید. همه ما با افراد زیادی ملاقات می‌کنیم ولی به ندرت برای پیگیری و ادامه آن و در واقع برای شروع یک رابطه دوستی وقت می‌گذاریم. محققین دانشگاه نوتردام پس از تحلیل و بررسی 8 میلیون تماس تلفنی که میان 2 میلیون نفر برقرار شده بود، به این نتیجه رسیدند که آنچه باعث تداوم یک رابطه دوستی صمیمی می شود، هر دو هفته یک بار با هم در تماس بودن است. ولی همچنان این قانون وجود دارد که در جریان مسائل گاه و بیگاهی باشید که ممکن است برای طرف مقابلتان پیش آمده باشد. این مسئله زمان زیادی از شما نمی گیرد. هر هفته فرستادن چند ایمیل به مرور زمان می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. شبکه پاندا بسیار بزرگ و عظیم است، ولی در کمال تعجب او زمان بسیار کمی برای نگه داشتن آن صرف می کند. اکثر اوقات او فقط به دنبال انجام کارهای کوچک و معرفی هایی است که هر هفته از طریق ایمیل می تواند انجام دهد. او با انجام چند لطف جزئی هم به دیگران کمک می کند و هم روابط را به صورت طبیعی حفظ می کند. این کار یک کار سالم هم هست. مطالعات انجام شده نشان می دهند افرادی که طول عمر بیشتری دارند، آن دسته از افراد نیستند که بیشترین کمک را از دیگران گرفتند، بلکه کسانی هستند که بیشتر به دیگران کمک کردند. در مورد ایجاد رابطه دوستی با همکاران خود چطور؟ این هم یک ایده فوق‌العاده دیگر است. شما نمی توانید به روش‌های تشکیل یک تیم نیروی انسانی تکیه کنید. مطالعات نشان دادند که آنها فقط موجب ایجاد بی‌اعتمادی می شوند. تحقیقات همچنین نشان دادند بهترین چیزی که موفقیت کار تیمی را مشخص می کند احساس اعضای آن تیم نسبت به یکدیگر است. آنچه که موجب پیشرفت روابط و تأثیرگذاری تیم می شود و شما در مورد آن در اکثر کتابچه های راهنمای معروف هیچ مطلبی نخواهید دید چیست؟ شوخی کردن با همکارانتان. برای اینکه بفهمید در محیط کارتان چه کسی بهترین عمل کرد را دارد، به میزهای غذاخوری نگاهی بیندازید. این همان موضوعی است که بن وابر در تحقیق خود به آن پرداخته است. او میگوید ما متوجه شدیم افرادی که کنار میزهای بزرگتری نشسته بودند، در واقع همان افرادی بودند که عملکرد بهتری داشتند. آنها شبکه ارتباطی بزرگتری داشتند و در جریان اتفاقاتی که برای همکارانشان اتفاق افتاده بود قرار داشتند. داشتن یک گروه متفاوت از دوستان در محیط کار هم میتواند بسیار مفید باشد. آن دسته از افرادی که اعضای نسبتاً غیر مرتبط یک شبکه را به هم ربط میدهند زودتر پیشرفت میکنند و در حرفه خود پویاتر هستند، چون قبل از دیگران متوجه فرصت ها میشوند. داشتن یک ایده ناب خیلی مسئله مهمی نیست، مگر اینکه بتوانید دیگران را تشویق کنید که آن را باور کنند و طبق آن عمل کنند. بله، میدانم برخی از افرادی که شما دارید با آنها کار میکنید افرادی شارلاتان هستند. رئیس من ممکن است گاهی یک احمق تمام عیار باشد و من خودم رئیس خودم هستم. افرادی در محیط کار شما هستند که شما نمی توانید با آنها کنار بیایید. می دانم، ولی وقتی با جفری پفر، استاد مدرسه عالی کسب و کار استنفورد صحبت می کردم، از او پرسیدم بزرگترین اشتباه افراد زمانی که سعی دارند در محیط کار خود پیشرفت کنند چه بوده است؟ می خواهید بدانید پاسخ او چه بود؟ دوری کردن از فعالیت‌های اجتماعی شرکت. گفتن این که بله من می دانم ارتباطات به پیشرفت افراد کمک می کند، اما من دلم نمی خواهد این بازی را ادامه بدهم. آل برنستین، روانشناس بالینی و مشاور شغلی، می گوید شما نمی توانید با سیاست کار نکنید، بلکه فقط می توانید آن سیاست را به شکل بدی به کار ببرید. یک جزیره متروکه و جدای از کل دنیا تنها جایی است که ارتباطات در آن اهمیتی ندارند. یکی از محققین دانشگاه هاروارد به نام شان اکور به این نتیجه رسید که کارمندانی که کمترین تأثیر را در ایجاد روابط دوستی در محیط کار داشتند، همانهایی بودند که کمترین ترفیع را هم دریافت کرده بودند. با خیال راحت این جمله را صدها بار مرور کنید تا کاملاً آن را درک کنید. شایعات محیط کار می توانند عاملی برای نابودی شما باشند، ولی در این حال هم می توانند عامل مؤثری در رساندن اخبار به شما باشند. تحقیقات نشان می دهند 70-90% شایعاتی که در محیط کار وجود دارند حقیقت دارند، و این اطلاعات را هم نمی توان از طریق ایمیل های هفتگی شرکت به دست آورد. اگر می خواهید پیشرفت کنید، باید از اتفاقاتی که در اطراف شما می افتد خبر داشته باشید. اگر رهبر یک سازمان هستید، خیلی مهم است که در جهت ایجاد یک ارتباط خوب بین کارمندان خود تلاش کنید. وقتی کارمندان حداقل یک دوست صمیمی و خوش برخورد در یک شرکت داشته باشند، تلاش و بازدهی آنها 10% افزایش می‌یابد. این مسئله چه تأثیری در انگیزه افراد دارد؟ اینطور که به نظر می‌رسد، اکثر ما به انگیزه و محرک نیاز داریم. در یکی از مطالعات انجام شده تحت عنوان انزوای اجتماعی در آمریکا، تغییرات شبکه‌های گفتگوی اصلی در طول 2 دهه، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که در سال 1985 اکثر مردم اظهار کردند که 3 دوست مورد اعتماد در زندگی خود داشتند. در سال 2004 بیشترین پاسخ افراد در مورد تعداد دوستان مورد اعتمادشان عدد 0 بود. تعداد افرادی که می گفتند در زندگی خود هیچ کسی را برای درمیان گذاشتن مسائل مهم خود با آنها ندارند تقریباً 3 برابر شده بود. و این در حالی است که داشتن دوستان کم از مرض چاقی هم خطرناکتر است و خطر آن برابر است با کشیدن 15 سیگار در 1 روز. من فکر می کنم همه چیز کاملاً روشن است. هاروارد و ام‌آی‌تی باید کلوچه هایشان را با هم قسمت می کردند و البته کمی هم اطلاعات از کاری که داشتند انجام می دادند را. این کار هم زندگی آنها را بسیار ساده تر می کرد و هم بازدهی کارشان بیشتر می شد. می بینید؟ حتی برای دانشگاه ها هم داشتن دوست امر مهم و خوشایندی است. درست است؟ ممکن است شما همین الان هم یک شبکی قوی داشته باشید، ولی فقط یک نوع رابطه شبکی خاص وجود دارد که همه ما برای موفقیت به آن نیاز داریم و البته باید به آن توجه ویژه‌ای هم داشته باشیم.